ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. یک مقام سابق وزارت نفت می گوید نیمی از نفت ایران در پاییز امسال دیگر متقاضی ندارد. ایران بیانیه نشست سازمان همکاری های اسلامی را محکوم کرد. و مهرداد پهلبد نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران درگذشت. معاون سابق بخش اوپک وزارت نفت میگوید نصف نفت ایران در پاییز امسال متقاضی نخواهد داشت. رضا مدیر با اشاره به اجرایی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت برآورد می‌شود بین 500 هزار تا 1.5 میلیون بشکه نفت ایران از بازار حذف شود. آقای مدیر با اشاره به اینکه هنوز نفت ایران از بازار خارج نشده گفت متقاضیان در حال حاضر کجدار و مریض رفتار می‌کنند تا فصل تقاضای بالا تمام شود. تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران از 13 آبان ماه جاری اعمال خواهد شد. آمریکا از همه همپیمانان خود خواسته است خرید نفت از ایران را متوقف کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه نمایندگان دائم سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. آقای قاسمی با اشاره به غیبت نمایندگان ایران در این نشست به دلیل نداشتن ویزا از سوی عربستان این بیانیه را یک جانبه غیر منصفانه و تحت فشار عربستان توصیف کرده است. نشست نمایندگان سازمان همکاری های اسلامی روز چهارشنبه در شهر جده برگزار شده بود. نمایندگان دائم سازمان همکاری های اسلامی در این بیانیه با اشاره به حمله حوثی‌های یمن به دو نفتکش عربستان در دریای سرخ خواستار اقدام جامعه جهانی علیه این گروه و حامیانش شدند. گروه انصارالله یمن که به گروه حوثی‌ها معروفند از حمایت ایران برخوردارند، اما ایران می‌گوید که این حمایت تنها جنبه معنوی دارد و اتهام ارسال سلاح برای این گروه را تکذیب می‌کند. عربستان روز سوم مرداد اعلام کرد که دو نفتکش غول‌پیکر این کشور در دریای سرخ مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفته و به یکی از آنها آسیب رسیده است. مهرداد پهلبد نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران بین سالهای 1342 و 1357 و همسر شمس پهلوی خواهر محمد رضا پهلوی روز پنجشنبه در آمریکا درگذشت. آقای پهلبد در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد و پدرش غلام حسین مینباشیان رهبر ارکستر سمفونیک شهر تهران بود. آقای پهلبد دانش آموخته معماری از سوئیس و آمریکا بود. مهرداد پهلبد چندین مراسم مهم هنری از جمله جشن هنر شیراز را برگزار کرده بود. آقای پهلبد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به لس آنجلس رفت و تا زمان مرگ در این شهر ماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیسیون انتخاباتی عراق بامداد روز جمعه نتایج بازشماری مجدد و دستی آرا را در وبسایت خود منتشر و اعلام کرد نتایج به دست آمده از بازشماری دوباره و دستی آرای انتخابات پارلمانی در سراسر عراق نشان می‌دهد که جریان مورد حمایت مقتدا صدر بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان کسب کرده است. پارلمان عراق پیشتر به دنبال طرح ادعاهایی در خصوص تقلب در شمارش آرا دستور بازشماری آرا به صورت دستی را صادر کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همن سیدی کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا روی خط تلفن همراه ماست. آقای سیدی، با بازشماری نتایج آرا همچنان جریان مورد حمایت مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه بیشترین کرسی ها رو در پارلمان داره. شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید و بگید با این بازشماری آرا اساسا چه اتفاقی افتاد؟
به غیر از این که همجوری که شما اشاره کردید ائتلاف سایرون به رهبری آقای مقتدا صدر کماکان بیشترین صندوق های کرسی های پارلمان رو داره، در ردیف های دوم و سوم و چهارم هم هیچ گونه تغییری در ترکیب کرسی ها در تعداد کرسی هایی که احزاب مختلف ائتلاف های مختلف داشتن هیچ تغییری صورت نگرفته. تنها در یکی دو مورد افراد عوض شدن، مثلا فلان فرد که از حزب دعوه بوده در استان انبار مثلا رای نیاورده، از استان دیگری فرد دیگری از همان حزب رأی آورده، هیچ تغییری صورت نگرفته. ضمن اینکه البته تبلیغات بسیار وسیعی در مورد تقلب در انتخابات بود، بلافاصله از فردای نتیجه انتخابات که از اردیبهشت ماه گذشته بود. حالا یا باید بگیم که مطلقاً هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته، یا باید نتیجه گرفت که مجدداً کمیسیون هم همین تقلب‌ها رو تکرار کرده.
آقای سیدی، چه گزینه‌هایی برای نخست‌وزیر آینده وجود داره؟
ببینید، آقای حیدر عبادی که الان نخست‌وزیر هست یکی از کاندیداهاست، ولی این به قطعیت نرسیده، چون باید با آقای مختار صدر ائتلاف کنه. آقای مختار صدر دنبال گزینه بهتری میگرده، یا دنبال این میگرده که حداقل ترکیب هیئت دولت رو به حیدر عبادی تغییر بده و کاری کنه که حالا اون نخست وزیر بماند اما ترکیب هیئت دولت و وزرا به نفع خودش باشه. از دیگر سو گفته میشه که گویا آمریکا هم خواستار این هست که حیدر عبادی بماند، مخصوصا پس از اینکه حیدر عبادی در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران موضع گرفت و گفت ما اینو رعایت می‌کنیم. گفته میشه که انگار شانس اون برای ماندن بیشتر هست، ولی خب مخالفان بسیار جدی داره. اگر که بالفرض ایشون تایید بشن و مجدداً نخست وزیر بشن، ما دوران نخست وزیری مجدد ایشون رو دوران یک نخست وزیر ضعیف خواهیم دید، نخست وزیری که شاید به صورت سمبولیک نخست وزیر باشه اما اختیارات وسیع نداشته باشه و هیئت وزیرانش آن ترکیبی نباشن که مد نظر خودش.
آقای سیدی، آقای مقتدی صدر قبلا مناسبات تنگاتنگی داشت با جمهوری اسلامی، اما در سالهای اخیر به تدریج از ایران فاصله گرفت. در این حال ایران هم نسبت به گذشته نفوذ کمتری داره در عراق در حال حاضر. شما فکر میکنید با تغییر و تحولات اخیر میزان نفوذ ایران چطور خواهد شد و چه اندازه خواهد بود؟
همینجوری که شما اشاره کردید، از میزان نفوذ ایران پس از رفتن نوری مالکی کاسته شده. این روال کماکان ادامه داره. تظاهرات هایی که در عراق علیه ایران صورت میگیره، حالا واقعی یا غیر واقعی، درست هست یا نادرست، ولی این تصور در بین بخشی از عراق، حتی عرب های شیعه هست که گویا ایران از اونا سوء استفاده کرده، مشکلات اقتصادیشون رو، مشکلات محیط زیستیشون و مشکلات کمبود آب و برقشون رو از چشم ایران میبینن. احتمال میدم که این ادامه پیدا کنه، چون مسائل سیاسی هم دخیل هست. موقعیت بین المللی و منطقه‌ای ایران بسیار تضعیف شده. ایران تحت فشار هست از طرف عربستان، از طرف اسرائیل، از سطح جهانی، از طرف آمریکا تحت فشار هست. محاصرات تحریم ها مجددا شروع شده. تصور میکنم که در آینده جایگاه ایران بیشتر از الان هم در عراق تضعیف بشه.
همین سیدی، کارشناس مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
بازگشت تحریم ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تاثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟
تحریم ها اصولا اگه تو تاریخ نگاه کنیم همیشه به مردم ضربه میخوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن.
واقعا تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته های مردم.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، این بخش از برنامه اختصاص داره به برنامه ملاقات کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
کشیشی اهل شهر رشت که طی یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. بازداشت اخیر او در تیر ماه گذشته صورت گرفت. بازداشتی که به گفته خانواده‌اش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. یوسف ندرخانی 40 سال دارد. او در 19 سالگی دین خود را به مسیحیت تغییر داد و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان در رشت شد. اولین بار در سال 88 توسط ماموران امنیتی در رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 90 او را به ارتداد، دعوت مسلمانان به مسیحیت، ایجاد کلیسای مخفی در خانه خود و ابراز مخالفت آشکار با دین اسلام متهم کرد. اتهام‌هایی که منجر به صدور مجازاتی سنگین برای او شد. مجازات مرگ، اعدام با طناب دار. حکمی که اسفند ماه همان سال به اجرای احکام رفت، اما با موج انتقادهای جهانی مواجه شد و در پی اعتراض او با حکم دیوان عالی کشور شکسته شد و در نهایت پس از بررسی مجدد در شعبه 11 دادگاه کیفری استان گیلان، یوسف ندرخانی از اتهام ارتداد تبرئه شد. او به اتهام تبلیغ برای دین مسیحیت به تحمل 3 سال زندان محکوم و شهریور ماه سال 91 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما این کشیش ایرانی بار دیگر همراه با همسرش در تاریخ 24 اردیبهشت سال 95 توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی مذهبی در منزل یکی از دوستانش در رشت بازداشت شد. بازداشتی یک روزه که به تشکیل پرونده ای جدید برای او انجامید. پرونده ای که این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و پس از چند جلسه محاکمه این نوکیش مسیحی به تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت به گفته دستگاه قضایی ایران صهیونیستی متهم شد. اتهامی که حکم 10 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان را برای یوسف ندرخانی به دنبال داشت. این کشیش ایرانی 31 تیر ماه گذشته مجدداً بازداشت شد. بازداشتی که معلوم نیست برای اجرای حکم 10 ساله او صورت گرفته یا دلیلی دیگر دارد.
مجید تخت‌رمانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز جمعه 19 مرداد با اشاره به اهمیت تحریم نفت خبر داد که هیئت‌هایی برای ارائه پیام رئیس جمهوری ایران به کشورهای نفتخیز همسایه سفر خواهند کرد. این مقام به محتوای پیام حسن روحانی در این زمینه اشاره‌ای نکرده، اما تاکید کرده که اگر تحریم فروش نفت ایران روی بازار نفت تأثیر بگذارد، کشورهای عضو اوپک حق ندارند تولید خود را افزایش دهند. آقای تخت‌رمانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تحریم فروش نفت و مبادلات بانکی را مهمترین تحریم‌ها خوانده است. وی خبر داد که قرار است هیئت‌هایی برای دادن پیام رئیس جمهور ایران به کشورهای نفت‌خیز همسایه به این کشورها سفر کنند. و دولت سوئیس به شرکت‌های این کشور توصیه کرده که با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به فعالیت تجاری خود با تهران ادامه دهند. دولت سوئیس با ابراز تأسف از وضعیت رو به وخامت ناشی از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران اذعان کرده که مجازات‌های آمریکا ممکن است دامن شرکت‌های سوئیسی دارای روابط اقتصادی با ایران را نیز بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به بازگشت رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصریح کرده است که هر کس با ایران داد و ستد کند با ایالات متحده معامله‌ای نخواهد داشت. و با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما شما برای پیگیری خبرهای بیشتر حتماً سری به وبسایت ما بزنید. در وبسایت ما در بخش جدیدی با عنوان خبرخان میتونید خبرها رو به صورت لحظه به لحظه دنبال بکنید. همینطور میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و اینستاگرام هم دنبال بکنید. ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون با خبر کنید از طریق info@radiofarda.com که ایمیل ما هست و این شماره 2042-02-2112-2112 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست و همینطور از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام. از اینکه رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن و خواندن انتخاب می‌کنید از شما سپاسگزارم.